بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. دوستان، بحث ما در رابطه با فروش یک کالا یا مبیع به رؤیت قدیمه یا به رؤیت سابقه بود که گفتیم این سه صورت دارد. گاهی مبیع از اون چیزهایی هست که عادتا قابل تغییر هست، اگه ما قبلا دیدیم ولی الان از اون کالاهایی است که عادتا تغییر پیدا میکنه، این بیع باطل هست، مگه ما اینکه مجددا دوباره اون رو ببینیم. یا کالا از اون کالاهایی هست که عادتا قابل تغییر نیست با رؤیت سابق، مثل خونه که گفتیم این بیعش صحیح هست. سه، یک کالاهایی هستن که دو وجهی هستن، هم احتمال میدیم تغییر کرده باشه هم احتمال میدیم تغییر نکرده باشه، مثل اون گوسفند که یک ماه پیش ما دیدیم امکان داره چاق‌تر شده باشه، امکان داره که لاغرتر شده باشه. اینجا هم گفتیم چند صورت دارد، دو صورت دارد، یا ظن قوی و اماری بر ما برای ما حاصل میشه که اون صفات تغییر کردن، که اگر اون صفات تغییر کرده بودن حکم چی بود؟ حکم قسم اول رو داشت، معامله باطل بود و جایز نبود. ولی اگر ظن قوی ما نداشتیم که اون صفات تغییر کرده، معامله صحیحه، چون گفتیم مثل همون مبیعی هست که ما اصلا اون رو ندیدیم و بایع اون رو برای ما توصیف کرده. کالایی رو که ما اصلا ندیدیم و بایع اون رو توصیف بکنه، خرید و فروشش چی است؟ جایزه. خب حالایی که ما کالایی که ما قبلا دیدیم و شک داریم که آیا اوصافش تغییر کرده یا نه، به طریق اولا بیعش جایز هست. و رسیدیم به این بل یمکن القول به صحت فی القسم اول، که بلکه می توانیم قائل بشیم به صحت اون قسم اول. قسم اول که ما ظن قوی داشتیم که این مبیعه تغییر کرده، از لم یفرز کون و ذکر صفاته، چون فرض نمی شود که بودن اون ذکر صفات با اقتضای عادت عدمها لغوا، چون فرض نمیشه که بوده باشد اون ذکر صفات با اقتضای عادت. وقتی که عادتا طوریه که مبیع از بین نمیره، ما اقتضاء العادت عدمها، اقتضا بر اینه که اون صفاتش تغییر نمیکنه، لغوا. اون ذکر صفات چی است؟ لغوه. ما دوباره بیم اون صفات رو ذکر بکنیم، این ذکر صفات لغوه، چون که فرض بر اینه که اون صفاتش تغییر نکرده. لکن هازا کله خارج عن البیعه به رؤیت القدیمه. لکن هازا، هازا رو بزنه از این لو فرزناهو، از اون لو فرزناه پیدا بکنی، ولو فرزناهو فی مقام لا یمکن تأویل علیه لحصول امارتن علا خلافه. این از این لو فرزناه خارج هست، از بیع به رؤیت قدیمه هست. چون بحث ما در رابطه با بیع به رؤیت قدیمه هست نه ذکر صفات. جلوش اگه میخواید بنویسید، چون بحث ما ذکر صفات نیست، بحث ما راجب بیع به رؤیت قدیمه هست نه بیع به ذکر صفات. و کیف کانه، در هر حال، فاذا باع، پس هنگامی که بفروشد، اوشترا یا بخرد، به رؤیت قدیمتن فنکشفت تغییر. شما یک مبیعی رو در سابق دیدید یا یک مبیعی رو فروختید، فنکشفت تغییر، پس موقعی که میخواد این مبیع رو تحویل شما بده، کشف خلاف میشه. سه قول هست، فنکشفت تغییر، جلوش کنید، سه قول وجود دارد. یک، قول شیخ انصاری، بیع مزبور صحیح و مقبون، داخل پرانتز، بایه یا مشتری خیار دارد. یعنی شما یک گوسفندی رو فرض بکنید که یک ماه پیش این گوسفنده رو دیدی بایه همین گوسفنداش رو داده دست چوپان برده تو صحرا. یه روز بابایه رفتید لاسه صحرا و گفتید عجب گوسفندهایی داری آقای بایه، من این گوسفند رو از شما خریدم. بعد حالا که میخواید تحویل بدید، تحویل بگیرید، میبینید که این گوسفنده لاغر شده. اینجا کی مغبون شده؟ مشتری مغبون شده. یک وقت هم هست که وقتی شما این گوسفنده رو خریدید، گوسفنده نخریدید، وقتی گوسفنده رو دیدید، گوسفند لاغر و مردنی بود، ولی تو این یک ماهه بایه وقتی میخواد این گوسفنده رو موقع عقد تحویل مشتری بده، میبینه که 10-15 کیلو این گوسفنده اضافه کرده و چاق شده. اینجا کی ضرر میکنه اگه گوسفنده رو تحویل بده؟ اینجا بایه ضرر میکنه. شیخ انصاری میفرماید تخیر المغبون. حالا یک وقت مغبون بایه، یک وقت مغبون کیه؟ مشتریه. به هر حال اینجا شیخ انصاری میفرماید این بی اگه کشف خلاف بشه، شما قبلا یک مبیع رو دید موقع تحویل، اگه تغییر پیدا بکنه اون مبیع، مغبون دارای خیار است به دو دلیل. یک، به خاطر قاعده نفی ضرر، که اینجا ضرر متوجه هر کدوم باشه باید نفی ضرر بشه از اون، که یک مرتبه گفتیم بایه، یک مرتبه مشتریه. و کیف کانه و در هر صورت، فاذا باع اگر بفروشد، اوشترا یا بخرد به رؤیت قدیمتن، به رؤیتی که در قبل دیدید، فنکشف تغییر، پس کشف تغییر بشه. یک، این میشه قول یک، تخیر المقبونو، مخیر است مقبون و هو اون مقبون، البائع ان تغیر الى صفات زادت فی مالیت، اگر تغییر پیدا کرده باشد اون مبی به سوی صفاتی که زیاد می کند فی مالیتی، در ارزش اون مبی، اگر ارزش مبی بالا رفته بود بایه مقبونه، ول مشتری ان نقصت ان تلکل صفات، اگر ناقص شده بود مبی از اون صفات قبلی. چرا تخیر المقبون؟ یک، لقاعدت الزرر، به خاطر قاعده زرر این، ولعنه میشه. دو، میگه اگه دومین، میگه اگه صفاتی برای مبی در متن عقد ذکر بشه و بعد کشف خلاف بشه، مثلا بگه آقا این عبد من کاتب هست، صفت کتابت دارد، یا این عبد من خیاط هست، صفت خیاطت داره، و بعد معلوم بشه که این عبد کاتب و خیاط نبود، مشتری حق چی داره؟ خیار تخلف شرط داره. میگه آقا من این رو از شما خریدم به شرطی که کاتب باشه یا خیاط باشه، خیار تخلف شرط داره. میگه همینطور اگر این صفات رو ذکر نکنن، این صفات ولی بناگذاری قبلی داشته باشن، مثلا شما یه گوسفندی رو دیدید که این گوسفنده چاق بوده قبلن، و بنای شما بر چی بوده؟ این چیزی که توی ذهن شما بر چی بوده؟ بر اون چاق بودن گوسفنده. یا یک ماشینی رو 5 روز پیش دیدید، بنای شما بر چی بوده؟ بیرنگ بودن اون ماشین بوده، ولی این صفات رو الان توی متن عقد ذکر نکردید، بلکه این رو بر چه بنایی خریدی؟ بناگذاری قبلی خریدی. اینجا اگه کشف خلاف بشه، باز مقبون حق خیار دارد. و علامه و شهید ثانی هم گفتن رؤیت سابقه به مثابه شرط مذکور در عقده، یعنی میخواد بگه اگه شما این شرط رو در ضمن عقد هم نیاری، باز شما چی هستید؟ مقبون هستید و خیار تخلف شرط دارید. لازم نیست که حتما این بنای قبلی رو در متن عقد ذکر بکنید. دو، ولأن صفات المبنی علیها فی حکم صفات المشروطه، پس به درستی که صفاتی مبنی است عقد، علیها بر اون صفات، در حکم صفاتی است که شرط شده اند در متن عقد، که گفتیم مثل گاهی اوقات از اون کتابت و خیاطت در متن عقد ذکر میشه ولی بعد تخلف پیدا میکنه. اینجا مشتری خیار تخلف شرط داره، میگه این صفاتی هم که شما بنای قبلیت بر اون صفات بوده لازم نیست در متن عقد ذکر بشه، بلکه همون بنای قبلیتون به مثابه چی است؟ شرط مذکور در متن عقد هست. و هی من قبیل تخلف شرط، و هی اون صفات با بنای قبلی، اون صفاتی که بنای قبلی شما بر اون بوده از قبیل تخلف شرط هست. یعنی اگه اون ماشینی به شما داد، 5 روز پیش ماشین رو دیدید، الان رفتید عقد کردید، بعد کشف خلافشه که این ماشین چی شده؟ رنگدار شده. بنای قبلی شما بر چی بوده؟ بی رنگ بودن بوده. اینجا شما خیار تخلف شرط دارید، لازم نیست حتما اون رو در متن عقد ذکر بکنید. کما اشار الیه، همچنان که اشاره کرده است به سوی این تخلف شرط، فی نهایت الاحکام، علامه در نهایت الاحکام و شهید ثانی در مسالک به قوله ما که فرمودن الرؤیتو، یعنی رؤیت سابقه، به مثابت شرط فی صفات الکائنت فل مرئی، به مثابت شرط در صفاتی است که در کالای دیده شده بوده. یعنی اون چیزی که شما در کالای دیدید قبلا، این به مثابه شرط در متن عقد هست. فکل ما فات منه، پس هر چیزی که از بین رفته است، منها از اون صفات مرئیه، فهو اون ما به مثابت تخلف شرط، به مثابه تخلف در شرط است. انتها کلام نهایه و مسالک. پس به دو دلیل ما خیار تخلف شرط داریم، یعنی مقبون خیار تخلف شرط داره، یکی به خاطر قاعده لازرن، دو به خاطر اون صفات مرئیه. این صفات مرئیه در حکم چی؟ شرط در ضمن عقد یا متن عقد هست. بعد میرسیم به قول دوم. قول دوم یک توهمی هست. نه اون دلیل دوم بود، گفتیم به دو دلیل مقبون خیار داره، یکی به خاطر قاعده لازرن، یکی به خاطر این صفات مرئیه در حکم چی است؟ در حکم شرط ضمن عقد هست. و توهم و دوستان اینو بزنید قول دوم. برخی گفتن که معامله مذکور صحیحه و حق خیار هم مقبول ندارد، میگن چون شرطی ارزش داره که اون شرط در متن عقد ذکر بشه و چون این صفات مرئیه در متن عقد ذکر نشده، لذا معامله صحیحه و معامله هم خیاری نیست، متزلزل نیست، بلکه معامله چی است؟ لازم هست، به خاطر اینکه اصل در معاملات چیه؟ لزوم اوفو بل عقود هست. که شیخ میفرماید این قول دوم یا این توهم دفع میشود. حالا این توهمه رو بخونیم تا برسیم به دفع توهم. و توهم ان شروط اذا لم تذکر فی متن العقد لا عبرت بها، به درستی شروطی که ذکر نشده است در متن عقد لا عبرت بها، اعتباری نیست به این شروط. فما نهنفی، پس ما نهنفی این رؤیت سابقه، نهنفی این رؤیت سابقه من قبیل ما لم یذکر من الشروط فی متن العقد، از قبیل اون شروطی است که ذکر نشده است در متن عقد. مدفوعون خبر توهمو، میفرماید این توهم یا این قول دوم چی است؟ مدفوع است. دفع توهم، دوستان میخواید بنویسید اینو، غرض از ذکر شروط در متن این است که این خصوصیات هم در عقد اخذ شده و باید به مجموع شرط و مشروط و قید و مقید وفا شود، و باید به مجموع شرط و مشروط و قید و مقید وفا شود. وفای و عقد بدون وفای به شرط اصلا وفا نیست. آنگاه اگر شرطی از قبیل کتابت و خیاطت عقد و غیره در عقد دخیل باشند، پس صفات سابق به طریق اولا در عقد داخل هستند و بدون اونها واجب نیست. پس این متوهم گفت که معامله باید این صفات در متن عقد ذکر بشه و اگه در متن عقد ذکر نشه معامله چی است؟ باطل هست. و ما نهنفی از همین قبیله که این رؤیت سابقه به مثابه اینه که شرطی در متن عقد ذکر نشده است. ببخشید من یه لحظه. متوهم میگه که این معامله مذکور صحیحه چون که این شروط در متن عقد ذکر نشده اند و این عقد واجب و لازم و وفا هست. مثلا اگر همین مشتری شرط بکنه که باید این عبدی که به من میفروشی کاتب باشه یا این عبد خیاط باشه، ولی اگر کشف خلاف شد مشتری حق خیار تخلف شرط داره، ولی ما نهنفی این چنین نیست. این به خدمت شما رؤیت سابقه چون که در متن عقد ذکر نشده لذا عقد صحیح و لازمه و مشتری خیار نداره. که شیخ انصاری چی فرمود؟ شیخ انصاری چی فرمود دوستان؟
صحیح و خیار،
صحیح هست و خیار هم دارد. به ان القرزه، به درستی که قرز من ذکر الشروط فی العقد سیرورتها مأخوذتن فیه، به درستی که قرز از ذکر شروط در عقد گردیدن اون شروط است که عقد می شود فیه در عقد، حتی تا اینکه لا یکون العمل بالعقد بدونها وفاء بالعقد، تا اینکه نبوده باشد عمل کردن به عقد بدون اون شروط و صفات وفاء به عقد. اگه این شروط نبود اصلا وفای به عقدی هم نبوده. ول صفات المرئیت سابقاً، و صفاتی که دیده شده از سابقاً، حیث و ان البیع لا یصح الا مبنیا علیها، از این جهت که بیع صحیح نیست مگر با بناگذاری بر اون صفات مرئیه. یعنی از قبل ما این مبی رو که دیدیم بنای قبلیمون بر چی بوده؟ بنای قبلیمون بر این صفات سابقه بوده. کانت دخولها فی العقد، می باشد داخل این صفات مرئیه در عقد اولا من دخول شرط المذکور علی وجه الشرطی. این صفات مرئیه با اینکه ذکر نشده در متن عقد اولاتر است از دخول شرط مذکور بر وجه شرطیت. یعنی اگه اون شروطی که ذکر شده در متن عقد اگر نبود باز عقد باطل نیست، بلکه اونجا مشتری چی داره؟ خیار تخلف شرط داره. میگه اینجا هم این صفات مرئیه مثل شروط ضمن عقد است، اگه این شروط نبود باز اینجا مشتری خیار تخلف شرط دارد. ولذا لولم یبن البیع علیها، ولذا اگر بنا گذاشته نشود بیع بر اون صفات مرئیه، ولم یلاحظ وجودها، و ملاحظه نشود وجود اون صفات مرئیه در بیع، کان البیع باطلا، اون بیع اصلا باطل هست اگه مبنا بر اون صفات قبلی نباشه. فذکر اللفظی انما یحتاج الیه فی شروط خارجت لا یجب ملاحظتها فی العقد، در نتیجه ذکر لفظی این است و جز این نیست، احتیاج پیدا می شود الیه به سوی اون شروط لفظی، یعنی جزء مبی حساب نمی شوند این شروط لفظی، فی شروط خارجت، در شروطی که خارج هست از عقد، لا یجب ملاحظتها فی العقد، واجب نیست ملاحظه اون شروط خارجه در عقد، مثل خیاطت و کتابت و اینها. یعنی اگه این خیاطت و کتابت هم نباشه باز عقد چی است؟ صحیحه. و اگر این خیاطت و کتابت نبود مشتری چی داره؟ خیار تخلف شرط داره. پس این صفات سابق که ما قبلا دیدیم به طریق اولا در عقل چی هستن؟ داخل هستن، چون بناگذاری ما به اون رؤیت سابقه بوده و بدون اونها معامله باطل هست. و احتمل فی نهایت الاحکام البطلانه، که میشه قول سوم. علامه گفته این معامله به رؤیت سابقه باطل است. مرحوم شیخ این وجه احتمال بطلان رو به دو بیان ذکر می کند. وجه بطلان به دو بیان، دوستان اگه میخوان بنویسن: الف، امضا و ادامه چنین معامله و عدم نقض آن داخل پرانتز با فرض تخلف وصف پرانتز بسته از دو حال خارج نیست. این دوستان بیان چندومه؟ بیان اول، قاطی نکنید. امضا و ادامه چنین معامله و عدم نقض با فرض تخلف وصف از دو حال خارج نیست. یک یا عرفن وفای به عقد محسوب می شود به حکم اوفو بالعقود و نوبت به خیار نمی رسد. دو، یا وفای به عقد محسوب نمی شود که نه تنها بقای عقد واجب نیست و باطل است و جای خیار نیست. پس بیان اول علامه هلی میگه این چنین بیعی با رؤیت سابقه اگه کشف خلاف شد معامله باطله. شیخ میفرد به دو بیان میگه این دلیل بطلان رو برای ما ذکر میکند. یحتمل که امضا و ادامه چنین معاملهی و این که ما این معامله رو نقض نکنیم با فرض تخلف وصف از دو حال خارج نیست، یا بگیم وفای به این عقد صحیحه به خاطر اوفو بالعقود. اینجا دیگه نوبت به خیار نمیرسه، چون میگیم بی چی است؟ لازمه. یا بگیم وفای به عقد محسوب نمیشه، در این صورت میگیم اصلا عقد باطل است و وقتی عقد باطل بود نوبت به اعمال خیار هم نمیرسد. این بیان اول. و احتملت، این میشه قول سوم. پس وحتمل فی نهایت الاحکام البطلان ولعله، دوستان بزنید بیان اول برای وجه بطلان، ولعله این بطلان لأن المزیعه، به خاطر این است که امضاء علی بی، ما این بی رو امضا بکنیم و عدم نقضی و این بی رو نقض نکنیم عند تبین الخلاف، ما گوسفند چاق دیده بودیم الان گوسفند لاغر به ما داده، بگیم این بی رو ما امضا بکنیم و این بی رو ما ادامه بدیم. یک، ان کان این امضا وفاء بالعقد وجب فلا خیاره، ان کان این امضا کردن وفای به عقد واجب باشه به خاطر اوفو بالعقود فلا خیاره. اگه ما این معامله رو امضا بکنیم، گوسفند چاق میخواستیم به ما گوسفند چی داد؟ لاغر بده، بگیم ما عیب نداره به واسطه اوفو بالعقود، ما بگیم این عقد چی است؟ واجبه. و وقتی که عقد واجب و لازم شد دیگه خیاری نیست، که گفتیم اینجا دیگه عقد باطل هست یا باطل نیست. اینجا اگه خیار نداشته باشه دیگه اینجا بی باطله. و این لم یکن امضای به عقد وفاءن، و اگر امضا و ادامه عقد عرفن وفا حساب نشود، لم یدل دلیل علی جوازه، دلیلی دلالت نمی کند بر جواز امضاء بی. اگر عرفن وفای به عقد حساب نشه اینجا دیگه اصلا عقدی نیست و عقد از اساس باطل هست و نوبت به خیار نمیرسه. و به عبارت اخرى اینو دوستان میشه بیان دوم. به یا بیان دوم، هرگاه عقدی بر موصوف به وصفی تعلق گرفت داخل پرانتز که در ما نهنفی بر گوسفندی که چاق بوده تعلق گرفته، و بعد از معامله و در حال قبض و اقباض معلوم شد که آن وصف نبوده، باز از دو حال خارج نیست. در حال قبض و اقباض معلوم شد که اون وصف نبوده، باز از دو حال خارج نیست. یک، یا این است که با انتفاع وصف متعلق عقد هم منتفی می شود که از عبارت همین وجه مستفاد می شود. دو، و یا متعلق عقد باقی است. در این صورت باید حکم به صحت و لزوم کنیم و نوبت به خیار نمی رسد. پس بیان دوم اینه که اگر عقدی بر موصوف به وصفی تعلق گرفت، که مثال ما این بود، ما گوسفند چاق میخواستیم بخریم ولی موقع تحویل گوسفند چی به ما داد؟ گوسفند لاغر به ما داد، که این هم گفتیم از دو حال خارج نیست. یا اینه که با انتفاع وصف این چاق بودن متعلق عقد هم منتفی میشه، یا متعلق عقد چی است؟ باقیه، که باید حکم به صحت و لزوم بکنیم که باز نوبت به خیار نمیرسه. و به عبارت اخرى، العقد اذا وقع على الشيء الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته. پس عقد هنگامی که واقع بشود بر شیئی که موصوف است، منیستید مثل گوسفند چاق، این انتفا رو بزنید یک، انتفا متعلقه به انتفاء صفته، منتفی می شود متعلق عقد، متعلقه رو بزنید عقد داخل پرانتز گوسفند چاق، منتفی می شود متعلق عقد که گوسفند چاق بوده با منتفی شدن صفت متعلق عقد. وقتی که وصف منتفی شد، متعلق عقد هم که همون چاق بودن هست منتفی میشه. و الا، این و الا میشه دو، میخواین این کنارش بنویسید، و ان لم ینتفی متعلق عقد، و ان لم ینتفی متعلق عقد، و اگر متعلق عقد که اون چاق بودن منتفی نبود، فلا وجه للخیار، پس دیگه وجهی برای خیار نیست. مع اصالت لزوم، علاوه بر این که اصل در عقود چی است؟ لزوم است. مع اصالت لزوم یعنی علاوه بر این که اصل در عقود لزومه. و یضعفه، و شیخ انصاری این کلام رو تضعیف می کند، ان الاوصاف الخارجه عن حقیقت المبی اذا تبرت فیه عند البیع. میخواد بنویسید که اوصافی که اوصاف و شروطی که در متن عقد ذکر میشوند، یا طرفین با بناگذاری قبلی معامله را انجام میدهند، دو دستند. یک، اوصافی که مقوم بیع و داخل در ذات مبی می باشند، اوصافی که مقوم بیع و داخل در ذات مبی می باشند. مثلا بایه میگه آقا من این کیسه رو به شما فروختم به شرطی که 10 کیلو برنج باشد. ما اینجا بایه به ما چی فروخته؟ برنج فروخته. ما پول برنج بهش میدیم، بعد میبریم گونی رو باز میکنیم، میبینیم به ما چی داده؟ گندم داده یا جو داده، ازش قناری خریدیم، بعد بردیم دیدیم که بعد از چند روز رنگ عوض کرد و گنجیش بود. در این فرض ادامهش، دوستان، اوصافی که مقوم بی هستند و داخل در ذات مبی میباشن، در این فرض تخلف وصف یا شرط موجب بطلان است. دو، اوصافی که از اعراض مفارقه هستند و خارج از ذات مبی و مقوم بی نیستند، مثل وصف خیاطت و غیره، یا چاقی و لاغری. این گونه اوصاف اگر در متن عقد ذکر شوند و بعدن کشف خلاف شود، معامله باطل نیست. زیرا عرفن معقود علی همین عبد یا قنم خارجی است و وفای به عقد صدق می کند، ولی چون فوات این اوصاف برای مشتری ضرری است حق خیار دارد، پس حکم به صحت و خیار به جا است. اوصافی که مقوم بین نیستند، اگه بایه بگه آقا من این عبد رو به شما میفروشم، این عبد کاتب رو، بعد ما این عبد رو آوردیم دیدیم این اصلا کتابت بلد نیست، اینجا وفای به معقود علی شده، این عبد رو به ما تحویل داده، ولی فوات چی شده؟ فوات وصف یا شرط شده. اینجا ما خیار تخلف وصف یا شرط داریم، ولی در اولی اصلا وفای به عقدی صورت نگرفته، ما برنج خواستیم این به ما گندم داده. ان الاوصاف الخارجه عن الحقیقه المبی ازعتو برد، به درستی که اوصافی که خارج هستن از حقیقت مبی، ازعتو برد فیه اندلبی، زمانی که معتبر بشود فیه درون مبی اندلبی، اما به بناء العقد علیها یا به بناگذاری عقد علیها، علیها بر اون اوصاف خارجه، و اما به ذکرها یا به ذکر اون اوصاف خارجه در متن عقد، لا تعد مقومات للعقد، شمرده نمیشوند جزء مقومات عقد، اینها جزء مقومات عقد نیستن. کما انها، همچنان که این صفات خارجه، لیست مقومات المبی، جزء مقومات مبی هم نیست. این مبی، این عبد اگر کاتب نبود، این کاتب بودن جزء مقومات این عبد هم نیست، نه مقوم عقد نه مقوم مبیع. و فواتها، پس فوات این صفات خارجه، فوات و حق للمشتری، فوات حق مشتری است. ثبت به سبب الخیار، ثبت می شود به سبب این فوات صفات خارجی خیار، دفعاً لضرر الالتزام، تا دفع بشود ضرر مشتری، به ما لم یقدم علیه، به چیزی که اقدام نکرده از مشتری علیه بر اون چیز. و تمام الکلام فی باب الخیارات انشاءالله، و تمام کلام در باب خیارات انشاءالله میاد. پس این وچه بطلان صحیح نبود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.